بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه دهم، تاریخ 15/7. استاد ملک،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما ذرية الله المرحوم الفداء. عن مولانا جواد الأئمة عليه السلام وعليهم السلام: لا يضرك سخط من رضاه الجور، لا يضرك سخط من رضاه الجور. من رضاه الجور، آسیبی به تو نمیزنه، غضب و خشم و ناراحتی کسی که رضایتش ظلم و ستم هست، کسی که عاشق ظلم و ستم هست و میل به ظلم و ستم داره، اون سخطش به تو آسیب نمیزنه.
این چی
آسیب نمیزنه؟ سنت خدایی؟ نه، واقعیت
ایست. چرا آسیب
نه آسیب ظاهری، نه آسیب حقیقی، مثل جریان امام حسین علیه السلام که یزید و یزیدی ها و فرعون ها نمیتونن حق رو از بین ببرن و واقعیت رو نابود کنن. لا یزور رو که به تو مؤمن، به ایمان تو، به شخصیت تو، به حقیقت تو، به واقعیت تو آسیبی نمیرساند. غضب و خشم کسی که میل و رغبتش همیشه جور، ظالم بگیم، سخط و ظالم لا یضرک. الا از جهت ظاهری که چرا دیگه امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، بدنشون از زندانشون ضرر ظاهریه که سلام علیکم. کلام در رابطه با اصل عملی بود نسبت به مشتق. بعد از این که اصل لفظی پاسخگو نبود، سخن در اصل عملی مطرح شد و کلام مرحوم آخون گفته شد. الا اینکه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بحث استصحاب رو که مرحوم آخون مطرح کرده بود مورد خدشه قرار داد. ما عرض کردیم برای اینکه این مطالب در دو مقام بررسی شود، یکی استصحاب در شبهه حکمیه مقام اول، دوم استصحاب حکمی و موضوعی در ما نحن فیه. چند تا مقدمه رو ذکر میکنیم، به نظرم 4 تا مقدمه رو عرض کردم. 4 تا مقدمه و امر مطلب ذکر شد. بعد از این 4 مقدمه امروز از اینجا شروع میکنیم که با توجه به آنچه که گذشت از مقدمات 4گانه یا امور 4 سخن در 2 مقام بررسی می شود. مقام اول استصحاب در شبهه حکمیه، بحث مفصل استصحاب در شبهه حکمیه باید در بحث استصحاب اصول ذکر بشه، لکن مجملی و مختصری از بحث استصحاب را برای مشخص شدن نظریه مرحوم ملا احمد نراقی و تابع او محقق خویی اینجا ذکر می‌کنم. این شکل که فرمایش محقق نراقی و محقق خویی بر این که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود و اگر هم جاری شود گرفتار تعارض و تناقض می گردد، این فرمایش محل شبهه و تأملاتی است. چند تا ایراد، چند تا نکته به این فرمایش وارده و ما توسط این چند تا مطلبی که میخوایم عرض بکنیم خواهیم بگیم نه، این حرف این دوتا بزرگوار ثابت نیست که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمیشود، اما مفصلش که همه ریزکاریاش بخواد بحث بشه اینجا جاش نیست. ولی چند تا تأمل. اولین تأمل این است که عدم ازلی مطلق، مثلا عدم حیضیت برای زن، به وسیله وجود مطلق منعدم می شود. زیرا وقتی که زن رؤیت دم برای او اتفاق افتاد، عدم ازلی یعنی عدم حیضیت منقطع شد. بنابراین با منقرض شدن عدم مطلق، وجود مطلق شکل می‌گیرد. اما عدم مقید به زمان انقطاع دم مشکوک است، چون با قطع شدن خون مثلا بعد از 7 روز عدم حیضیتش در زمان انقطاع خون و قبل از غسل حیض مشکوک می شود و به عنوان متیقن قابل تصور نیست تا اینکه استصحاب شود و مزاحم استصحاب حیضیت قرار بگیرد. این یک تأمل. دوم، تأمل دوم، بین استصحاب، اینو تو مقدمات همین اولی رو هم اشاره کردم.
بله. دوباره مقدمه با یه بیان
دیگه. بله، همونه که با تأملی است که دوم، تأمل دوم این است که بین استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض نیست، چون استصحاب عدم جهل رتبهش مقدم بر استصحاب مجعول است، لأن المجعول فرع الجعل. بر این اساس فرمایش محقق نراقی و محقق خویی به این که بین این دو تعارض است قابل قبول نمی باشد. و گفته شد تعارض وحدت هایی را لازم دارد، از جمله وحدت در رتبه. اینجا وحدت رتبی نداره. تأمل سوم، استصحاب عدم جعل اثبات مجعول نمی کند مگر طبق قول به اصل مثبت، زیرا عدم جعل فعل تکوینی شارع است و بر فعل تکوینی شارع آثار تکلیف مکلف بار نمی شود، به جهت این که آثار تکلیف مکلف بر مجعول مترتب می گردد، آن هم مجعول فعلی در عالم ظاهر، و این مجعول یا امر وجودی است یا عدمی. لذا عدم مجعول فعلی از لوازم عدم جعل است، آن هم لوازم عقلیه. در نتیجه در عدم مجعول استصحاب جاری نمی شود تا معارض با استصحاب مجعول باشد، بلکه طبق نظریه این دو بزرگوار استصحاب عدم جعل جاری است. استصحاب عدم جعل هم مثبت عدم مجعول نمی باشد. و به این بیان هم تعارضی بین دو استصحاب تصور نمی گردد. تأمل چهارم، مراد از عدم جعل، عدم جعل در واقع است و عدم جعل در واقع مستلزم عدم مجعول در ظاهر نیست، بلکه ممکن است در ظاهر مجعولی موجود باشد و بر طبق حکم ظاهری این مجعول شکل بگیرد و نفی جعل باعث نفی مجعول نمی شود. در نتیجه استصحاب می شود مجعول متیقن، که عبارت بود از حیزیت در مثال مذکور، و این حیزیت ظاهری توسط استصحاب ثابت است و عدم جعل هیچ منافاتی با هم ندارد، همانطور که در جمع بین حکم ظاهری با حکم واقعی گفته می شود که ممکن است حکم در ظاهر چیزی باشد و در واقع غیر از آن. پنجمین تناقض و تعارض در شبهه حکمیه ثابت نیست، زیرا اتحاد موضوعی ندارند و در مقدمات گفتیم. مثلا وجوب صوم یا عدم وجوب صوم بعد از استتار قرص خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیه عن قمت الرأس، دو موضوع را می نمایاند، نشون می ده دو تا موضوعه، زیرا موضوع در متیقن سابق عدم استتار قرص می باشد و مشکوک بعد از استتار قرص است و قبل از ذهاب. در نتیجه عدم جعل وجوب موضوعش بعد از استتار است، با فرض اینکه موضوع مجعول یعنی وجوب قبل از استتار می باشد. با تعدد موضوع دو استصحاب تعارض و تناقضی موجود نیست. گفته شد در تناقض و تعارض هشت وحدت شرط داد که گذشتن بود. تأمل هفت ششم، نجاست آب متغیر به ما هو متغیر معارض با آبی که تغییرش زائل شده است، به حسب آنچه که در امر چهارم گفتیم تعارضی را در خود ندارد. لذا میگوییم آب بعد از زوال تغییر بما انه کان متغیرا نجسون، و بر همین اساس هم استصحاب نجاست آب بعد از زوال تغییر جاری می شود. زیرا عنوانی که برای آب لحاظ شده است عنوان تغییر است و میگوییم آب با عنوان تغییر کان نجسن و الان کان کذالک. و به عنوان اینکه متغیر نباشد مشکوک قرار میگیرد، خصوصا اگر قائل شویم که تلبس در باب مشتق شرط در صدق مشتق نبوده و مشتق اعم از متلبس و من قضا می باشد. با توجه به این شش تأمل فعلا حداقل ادعای ما این است که فرمایش محقق نراقی و مرحوم آقای خویی سدید و مستحکم نمی باشد و می توان گفت استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود. این البته مجمله، اینها بخواد باز بشه استصحاب در شبهات حکمیه باید بحث استصحاب رو پیش بکشیم اینجا بیاریم. این ششتا نکته‌ای که ذکر شد از باب اذا جاء احتمال بطل الاستدلال، خواهم بگیم فرمایشات این دوتا بزرگوار استدلالاتشون با این تأملات تضعیف میشه. پس لقائل ان یقول یمکن به این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود و ما مبنامون رو فعلا بر این میگذاریم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشود با توجه به همین نکاتی که گفته شد. این مقام اول. مرحوم آقای خویی در دو مقام بحث را آورد. برای این که بگم استصحابی که حضرت آخوند برای بحث مشتق ذکر کرده بود، استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی جاری نمی شود، مرحوم آخوند فرموده بود جاری می شود. استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی جاری می شود. حضرت آخوند نظرش این بود. یعنی ما می توانیم در اون مثالی که اگه یادتون باشه گفته اکرم الفقها، فقها را اکرام بکن. خب وقتی همی اکرم الفقها آمده بود زید فقیه بود ولی پس از مدتی فقاهت را از دست داد، الان دیگه فقیه نیست. این اکرام بشه اکرام نشه، مرحوم آخون فرمود وجوب اکرام که قبلا آمده بود که اون وجوب اکرام قبلی شبه حکمی است. شک داری که برای این آقایی که حالا دیگه منقضی شده زوال تلبس شده است اون وجوب اکرام براش هست یا نیست؟ حضرت آخون فرمود چون شک در بقا هست، شک در حدوث نیست. یادتون هست انشاءالله دیگه استصحاب رو فرمود اگه شک در حدوث باشه جاری نمیشه، اگه شک در بقا باشه جاری میشه. این موردی که الان مثال زدم شک در بقا هست، حضرت آخون فرمود که استصحاب جاری میشه. استصحاب موضوعی هم ایشون قائل از جاری می شود که خواهیم گفت. در این استصحاب حکم رو مرحوم آقای خویی به تبع محقق نراقی فرمود جاری نمی شود به دو دلیل: یک، اصلا استصحاب در شبهات حکمی جاری نمی شود. دو، در این مورد ما نحنفی استصحاب جاری نمی شه. مقام اول رو گفتیم و تمام شد. مقام اول این بود در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. ما شش تا تأمل ذکر کردیم که فرمایش مرحوم آقای خویی و محقق نراقی رو تضعیف کنیم، بگیم چرا زمینه هست برای اینکه جاری بشه. الان هم نظر قطعی نمیخوایم بدیم ها، نظر قطعی نمیخوایم بدیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست یا جاری نیست، اما با این شبهات اینطور نیست که کاملا مستحکم باشه این سخن. حالا بریم سراغ مقام دوم که خود مانحنفی هست. آیا در مانحنفی استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی جاری میشه یا نه؟ یعنی در بحث مشتق اکرم الفقها بعد از اینکه این آقا فقاهت رو از دست داد، اینجا استصحاب حکمی جاری می شود؟ استصحاب موضوعی جاری می شود یا نه؟ صلی الله علیه و آله.